هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان سفر خود به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را دیروز آغاز کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید تام ویست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای مأموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که آقای ویست در امارات متحده عربی با مقامات این کشور و رهبران فکری و تاجران افغان ملاقات می‌کند و در استانبول وی با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک‌های بشردوستانه ملاقات‌های خواهد داشت. آقای ویست در حال از منطقه بازدید می‌کند که جامعه جهانی در تلاش است تا راه حل‌های برای مشکلات چندبعدی افغانستان دریابد. این مشکلات بعد از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت مشارکت زنان در عملیات بشردوستانه و منع آنها از کار در نهادهای ملل متحد بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. بخش افغانستان این سازمان دیروز در تویتر رسمی خود نوشت که از شرکای خود که در ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان همکاری می‌کنند سپاسگزار است. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار دادند. بیشتر مردم در مناطق دوردست این کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل خواستار آزادی فوری موتیولا ویسا فعال آموزش شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان، دیروز در توییترش نوشت که 16 روز از بازداشت خودسرانه ویسا میگذرد و هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. او از طالبان خواست که ویسا را هرچی زودتر از بند رها کنند. اعضای خانواده ویسا ادعا کرده که طالبان در 27 مارچ ویسا را از بیرون مسجد در منطقه خوشحال خان مینای کابل بازداشت کردند. خانواده ویسا به رادیو آزادی گفت که در مورد رهایی او با طالبان در تماسند. بازداشت این فعال آموزش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که ویسا جلسات مشکوک را راه اندازی می‌کرد. یواف گالنت، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در کرانه غربی کشتند. گالنت روز گذشته در توییترش گفت که این فلسطینی ها که او آنها را تروریست خواند در نزدیکی شهر نابلس به ضرب گلوله کشته شدند. او ادعا کرد که این دو تن در آغاز بالای سربازان اسرائیلی آتش گشودند و سربازان اسرائیلی در واکنش این دو فلسطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که تنش میان نظامیان اسرائیلی و فلسطینی ها در ماه رمضان افزایش یافته است. مقام ها در یمن میگویند که مبادله صدها اسیر جنگ داخلی این کشور از پنجشنبه آینده آغاز می شود. این مبادله برای 3 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس توافقی که ماه گذشته در سوئیس به دست آمد، شورشیان حوثی 181 زندانی از جمله شهروندان سودانی و عربستان سعودی را آزاد خواهند کرد و 706 زندانی دیگر از سوی دولت یمن آزاد خواهند شد. عربستان سعودی رهبری ائتلاف نظامی را به عهده دارد که علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد. یمن از مارس 2015 به این سو شاهد جنگ داخلی است که در نتیجه آن شورشیان حوثی صنعا پایتخت آن کشور را تصرف کرده و رئیس جمهور یمن به عربستان سعودی فرار کرد. شورشیان حوثی از سوی ایران حمایت می‌شوند. و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در جریان سفرش به سومالیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از این کشور شد. سومالیا که کشور فقیر است، سالهاست که با خشکسالی و گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند. گوترش این سفر را وحدت نامید و گفت که به آنجا رفته تا نیاز به حمایت بین‌المللی را ارزیابی کند. سازمان ملل متحد می‌گوید که سومالیا با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده بشردوستانه دارد. بر اساس تخمین این سازمان، 8,300,000 نفر در سومالیا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. برخی خانواده ها از فقر و تنگدستی شکایت می کنند.
نمیشتنم که یک گوجیارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
واکنش ها در پی خبر کشته شدن یک قماندان مخالفان مسلح طالبان.
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قلوردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد.
مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان.
مشکلات اقامتی پسه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر میبره، با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شماره خبرنگارا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از خانواده‌ها در افغانستان می‌گویند که با کاهش روند کمک‌های بشردوستانه، فقر آنها هم افزایش یافته. یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال گذشته مواجه است. برنامه جهانی غذا گفته که نقش کارمندان زن در رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیار مهم است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند که با کاهش کمک های بشر دوستانه سطح فقر آنها هم افزایش یافته. یک نهاد سازمان ملل متحد هم از بزرگترین خطر قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این وضعیت در 25 سال گذشته بی سابقه است. عبدالستار باشنده پروان هم از فقر و ناداری خود به رادیو آزادی چنین می گوید.
نمیشتنم که یک گوجیارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
محمد سلطان اسمانزوی باشنده هرات از وضعیت مشابه شکایت میکند و در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده میگوید:
صدای ما را با جامعه جهانی برسون که ما مردم ولسوالی ادرسکن اون سال بسیار با فرق و تنگدستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد داریم. گرونی یک منجو به 150 روپیه برادر بسیار مشکلات ما زیاد است.
سخنگویان حکومت طالبان ادعا می کنند که در تلاش برای جذب کمک های بشر دوستانه به نیازمندانند و در این مورد با برخی از کشورها هم گفتگو کردند. اما بخش افغانستان برنامه جهانی غذا می گوید که این کشور با قحطی مواجه است که در 25 سال گذشته سابقا نداشت. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان در حال حاضر با بزرگترین خطر قحطی در 25 سال اخیر روبرو است. نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد. از این جمله 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. تبلیغی در حال ارزیابی تأثیر حکم اخیر مقامات فعلی است که کارگران زن سازمان ملل متحد را از کار کردن منع می کنند. در افغانستان فعالیت های دبلیو پی و رساندن کمک ها به نیازمندترین خانواده ها مستلزم حضور همه کارکنان است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در بیانیه گفت که به همه کارمندان افغان دستور داده می شود که به استثنای معدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خود در دفاتر سازمان ملل متحد تا 5 می حاضر نشوند. طالبان هفته گذشته در 4 اپریل کارمندان زن سازمان ملل متحد را در ننگرهار از کار منع کردند. در عکس العمل به این اقدام، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که در خانه بمانند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم طالبان این سازمان را مجبور میکند که میان ادامه حمایت از افغانها و اصول خود یکی را انتخاب کند. پیش از این طالبان در دسامبر 2022 زنان و دختران را از کار در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان منع کردند. اما کارمندان زن سازمان ملل متحد از این امر مستثنا بودند. سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده که بدون کارمندان زن رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان به ویژه به زنان غیر ممکن خواهد بود.
در حالی که برخی خانواده ها از افزایش فقر و تنگدستی شکایت می کنند، منع کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد از سوی طالبان این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن رساندن کمک های بشردوستانه به نیازمندان و خصوص زنان در افغانستان با مشکلات مواجه شود. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد که مقام های طالبان تلاش دارند که سازمان ملل متحد را وادار کنند تا بین ماندن برای حمایت از افغان ها و اصولش یکی را انتخاب کند. سازمان ملل متحد در 4 اپریل گفت که طالبان و کارمندان زن این سازمان در ننگرهار اجازه رفتن به کار ندادند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که هدف اصلی جلوگیری از کار زنان در سازمان ملل متحد چی بوده میتواند.
به نظر ما در قسمت جلوگیری یا ممانعت کار زنان در ملل متحد میتونه چندین عامل در نقش بازی کنه. اولی که تبعیض خود ایدئولوژی طالبا که سرسختانه مخالف کار زنا در هر ردیف در جامعه ولو که در به شکل خصوصی باشه یا در دولت و یا هم در حتی در مراکز تحصیلی و علمی اینا مخالفت نشان دادن و این نظر و ایدئولوژیشان است. و از طرف دیگه به نظر من ممکن اینا از این طریق میخوان که به ملل متحد و به دنیا هم یک چالش را نشان بدن و تمام نرم های بین المللی را که و نرم های حقوق بشری را اینا به چالش بکشانن و نشان بدن که ما اختیار در افغانستان داریم و تا حدی که در ملل متحد هم ما بر زنا اجازه نمیدیم که کار بکنن و بیشتر هدفش ممکن تهدید و و و و نشان دادن ای که ما صاحب و اختیار از جای یا خانه را داریم و 20 میلیون مردم افغانستان یا 40 میلیون در گرو خود گرفتیم و دنیا مجبور شده که امرای نا تا حد تعامل کنند.
اگر ممنوعیت کار کارمندان زنان در افغانستان از سوی طالبان همچنان ادامه بیابه، روی رساندن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در این کشور تا چی حد میتونه که تأثیر گذار باشه؟
تأثیرات این محدودیت ها بالای همه جامعه است. اگرچه تأثیرات مستقیم کوتاه مدتش بالای زنا هستند، چون ما میفهمیم که زنا در جامعه ما بیشترین با بیشترین یا با بالاترین درجه فقر تجربه میکنن. زنای بیوه و بی بضاعت که سرپرست خانواده خود هستند بیشتر است، اما تأثیرات دراز مدتش بالای همه جامعه است، از لحاظ صحی، از لحاظ فشارهای روانی. ما میفهمیم که یک زن که توانه اقتصادی پایان تر داشته باشه و یا تغذیه درستی که برای اطفال و برای دختر خانما و و و مادرها نرسه، میفهمیم که تأثیرات عمیق و دراز مدتش بالای همه جامعه است. و از طرف دیگه تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی و امنیتیش هم بالای افغانستان است، میتونه افغانستان بیشتر به انزوا و حالت بحرانی ببره.
نظیفه حقپال فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از قماندانان یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان، واکنش های گسترده ی را در پی داشت. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود. شماره از چهره های سرشناس سیاسی افغانستان و کاربران شبکه های اجتماعی خبر کشته شدن اکمل امیر را نشر کرده و ابراز تأسف کردند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرد که 8 تن به شمول اکمل امیر را در یک درگیری از پا درآوردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبر کشته شدن اکمل امیر، یکی از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان و یکی از قماندانهای مشهور جبهه آزادی افغانستان، با چندین تن از همراهانش عکس‌العمل‌های زیاد را برانگیخته. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به مقامت ملی در فیسبوک رسمی خود نوشته که دو تن از فرماندهان جبهه آزادی اکمل امیر و بصیر احمد اندرابی امرا با برخی از امراهانشان پس از یک نبرد چندین ساعته با طالبان کشته شدند. احمد مسعود گفته که کشته شدن این دو فرمانده جبهه آزادی برای دیگران الهام بخش خواهد بود تا به گفته او در برابر ظلم بجنگند. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز خبر مرگ اکمل امیر را نشر کرده و در فیسبوکش نوشته که اکمل امیر و امراهانش در دفاع از آزادی و عزت مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رحمت الله نبیل رئیس امنیت جمهوری پیشین هم در توییترش کشته شدن اکمل امیر و امراهانش را زایی بزرگ به افغانستان خوانده و محکوم کرده. فرهاد دریا وازخان معروف افغانستان هم در فیسبوکش در مورد کشته شدن اکمل امیر ابراز تأسف کرده و نوشته که از شنیدن این خبر دلش شکسته. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته از کشته شدن اکمل امیر یکی از قماندان‌های یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان خبر داد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه‌ای گفت که در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی سالنگ ولایت پروان 8 تن به شمول اکمل امیر کشته شدند. خوارزمی در مورد زمان دقیق این عملیات چیزی نگفته، اما ادعا کرده که در آن به افراد ملکی و طالبان آسیب نرسیده است. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع، در صحبت با رادیو آزادی در مورد اکمل امیر گفت:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد، این چندین مرتبه تقدیر شد و در قلعه اردوی 205 اتل ایفای وظیفه میکرد و به کابل آمد و در ریاست کشف وقت وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و متعاقب از او در ریاست عقیدتی و او از ایالات متحده آمریکا هم نسبت تحصیلاتی که در اونجا کرده بود سرتیفیکیت و تقدیرنامه داشت و چندین تقدیرنامه از استردرسیز وزارت دفاع گرفت و مسلکش هم اخیرم نسبت تحصیلاتی که در ایالات متحده آمریکا کرده بود کماندو بود.
به اساس برخی از گزارش ها اکمل امیر پس از بازگشت طالبان به کابل در بیش از 18 ماه گذشته به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد با جبهه آزادی افغانستان یک جا شد. جبهه آزادی افغانستان تا هنوز رسما در مورد کشته شدن اکمل امیر و امراهانش در نبرد با طالبان چیزی نگفته است، اما یکی از مسئولین این جبهه که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که نبرد چندین ساعته در ساحه رخ داده، اما به گفته او شواهد از کشته شدن اکمل امیر و امراهانش تا هنوز در دسترس آنها قرار نگرفته است.
گزارش بود از واکنش ها در پی خبر کشته شدن اکمل امیر، یک قماندان گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان. اما این گروه در اعلامیه شب گذشته خود خبر کشته شدن او را تایید نکرد، ولی گفت که 6 تن از اعضای این جبهه پس از چند روز نبرد با طالبان کشته شدند. جبهه آزادی افغانستان تصویری را که طالبان از قماندان اکمل امیر نشر کرده اند نیز جعلی خواند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند حکومت طالبان در افغانستان میخواهد در رابطه با تحریک طالبان پاکستانی با اسلام آباد کمک کند، اما نمیخواهد در برابر این گروه بیستد. خواجه آصف در یک گفتگوی خاص با صدای آمریکا گفته که پاکستان روابط خوب با طالبان افغان دارد، اما آنها از اینکه قلمرو افغانستان توسط تحریک طالبان پاکستان TTP برای فعالیت بر ضد پاکستان استفاده می شود خرسند نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تا نشر این گزارش به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی خود در پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان بارها آن را رد کرده است. وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان می‌خواهد در مسئله تحریک طالبان پاکستانی و پاکستان کمک کند، اما نمی‌خواهد در مقابل این گروه بیستد. آقای آصف گفت که بر اساس معلومات او تحریک طالبان پاکستان نزدیک به 8000 نیروی جنگیش را در جنگ علیه نظام جمهوری پیشین و نیروهای ناتو در افغانستان به طالبان کمک کرده است و به همین دلیل است که حکومت طالبان نمیخواهد بر ضد آنها اقدام کند.
بر اساس اطلاعات من 8000 نفر نیروهای تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه ناتو با طالبان افغانستان شرکت کردند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان با هم دوست هستند و طالبان افغانستان نمیخواهند در مقابل آنها بیست، اما می خواهند به پاکستان کمک کنند و نمی خواهند به خطر برای پاکستان تبدیل شوند یا وضعیت را بدتر کنند.
آقای آصف این اظهارات را زمانی بیان می کند که کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که عملیات عمومی را برای از بین بردن همه گروه های افراطی از جمله TTP آغاز می کند. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم گرفته شد تا با همکاری مردم و دولت عملیات همه جانبه برای پاکسازی پاکستان از شر تروریسم انجام شود. اما احزاب ناسیونالیست خیبر پختونخوا گفتند که اگر حکومت و ارتش پاکستان بار دیگر عملیات را علیه تروریسم تحمیل شده در قلمرو پختونخوا انجام دهد، جلوی آن را خواهد گرفت. وزیر دفاع پاکستان نیز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که بخشی از تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان باقی مانده نیز به طالبان پاکستانی تحویل داده شده است که دوربین‌های شب‌بین نیز دارند. تلاش کردیم تا پاسخ حکومت طالبان در مورد اظهارات و ادعاهای اخیر وزیر دفاع پاکستان را بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این بارها این مسئله را رد کرده و گفته که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. در همین حال اسحاق اطمر آگاه امنیتی نیز معتقد است که با توجه به دوستی طولانی مدت طالبان پاکستان و افغانستان گمان نمی‌رود که حکومت طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
من فکر نمی‌کنم که طالبان افغانی آماده شوند تا طالبان پاکستانی را در کشور خود مورد هدف قرار بدهند و در این قسمت طالبان افغانی می‌تونه که رول همکار بازی بکنند، به این معنی که فرصت و زمینه گفتگو را بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی آماده بسازد.
این در حالی است که اخیراً فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و هر از گاه مسئولیت حملات به ارتش و پلیس این کشور را به عهده می‌گیرد. در آخرین حمله‌ای که در 3 مارچ گذشته در لکی مروت خیبر پختونخوا رخ داد، 4 پلیس از جمله یک افسر به نام اقبال مومند کشته شدند که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پیش از این 10 پلیس نیز در نتیجه حمله انتحاری به یک مسجد پلیس در پشاور کشته شدند. پاکستان در سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان تلاش کرد تا گفتگوهای موفقی را با طالبان پاکستانی انجام دهد تا این گروه از مخالفت با حکومت پاکستان دست بردارد، اما تا اکنون موفق به انجام این کار نشده است. حکومت طالبان نیز در افغانستان پیش از این گفته بود که خواستار گفتگو بین دو طرف به منظور همدردی انسانی و ثبات در منطقه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاد از جمله نبود کار و منبع درآمد، نداشتن اسناد قانونی، نگرانی از دستگیر شدن از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. شمار از خبرنگاران افغان که در پاکستان به سر میبرند نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان گفتند. این گزارش همکارم جاوید فیضی با صدای یکی از خبرنگاران افغان آغاز میشود.
مشکلات اقامتی قصه اول و چالش اولی هست که هر خبرنگار و کارمند رسانه یک در پاکستان به سر میبره با او روبرو هست. یعنی ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن و یک شماره از خبرنگارا بدون است.
عبدالله ولیزاده یکی از خبرنگاران افغان است که چندین ماه می شود به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان به پاکستان رفته است. ولیزاده می گوید که او و دیگر خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود اسناد قانونی، کار و درآمد و تشویش بی سرنوشتی از مشکلاتی هستند که با آن روبرو هستند.
مشکل دوم بحث مالی است که خبرنگارا اکثرشان با آمدن به پاکستان و دور شدن از افغانستان کار خودشان را از دست دادن، امروز بیکار هستند و در بدترین حالت قرار دارند. بحث سوم هم بحث چالش های روحی روانی است که خبرنگاران ناشی از بی سرنوشتیشان در پاکستان دارند. و بحث چهارم هم خبرنگارهایی که اطفالشان بایشان به پاکستان آمده، کودکایشان، دخترشان، پسرشان، اینا همه از مکتب، از تحصیل و از تعلیم باز مانده.
رضا پارسا یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان میگوید که مدت اعتبار ویزاش در حال تمام شدن است و نگران است که مبادا توسط پلیس پاکستان دوباره به افغانستان بازگردانده شود. وی گفت که نگران آینده فرزندانش است که در حالت بی سرنوشتی و به دور از درس و تعلیم به سر میبرند.
ویزه من در حال خلاص شدن است. تشویش من این است که ویزه خانم و دو فرزندم خلاص شده و از جریمه هم گذشته است و اگر من بتوانم که ویزه یکی از کشورها را بگیرم، تشویش من است که چگونه و چه قسم از کشور پاکستان بیرون شود و ما به آسانی گشت و گذار کرده نمیتونیم و هر لحظه هر ثانیه هر حراس از این داریم که با پلیس پاکستان روبرو شویم، از ما پول بگیره و یا ما را زندانی بسازد.
در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بد زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیته میگوید که خبرنگاران تبعیدی افغان در پاکستان با مشکلات زیاد از جمله نبود کار و درآمد، نداشتن اسناد قانونی، گرسنگی، نگرانی از بازداشت از سوی پلیس و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. برخی از این خبرنگاران به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفتند که برای تمدید ویزا باید ازینه های گزافه را بپردازند که از توان آنها نیست و رسیدگی به درخواست هایشان نیز ماها طول می کشد. در گزارش این کمیته آمده است کسانی که ویزه معتبر ندارند از ترس اینکه از سوی پلیس بازداشت نشوند در خفا زندگی می کنند. پس از سقوط نظام جمهوریت در 15 اگست سال 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ده ها خبرنگار به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند و بیشترشان به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. بر اساس یافته های این کمیته تخمین شده است که در حال حاضر حداقل 150 خبرنگار افغان در پاکستان به سر میبرند. این کمیته از سفارتخانه های کشورها خواسته تا درخواست های اسکان مجدد خبرنگاران در معرض خطر را در اولویت قرار دهند. خبرنگارانی که در پاکستان هستند میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند دوباره به افغانستان برگردند. این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفتند که قصد رفتن به کشورهای دیگر را دارند و امیدوارند که روند انتقالشان به کشورهای اروپایی و امریکا به زودی تمام شود تا پاکستان را ترک کنند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بالامرغاب هرچی بایسته که میایه با همی رست بیدا و همی وکلی های شاره و امی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچی ننویشته میکنه نیم با کسی میرسه. هرچی خیش و خام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
امی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق از باید چی رقم باشه؟ مثلا میایه در خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم یک چهار دیواری یک چند تن درخت نما بین شهر رشقه دیگه خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم هسته یا نه خانم از خود ده. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه ما رو مجبور نگه همی خانه سودا کنیم دیگه مجبور همی کار را که این درست است دومی دیگه از ما سروی کت گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت تذکره در پیش سینه دی بگرد در بغل تو بگرد که چیزایی گفت خورت ای را تقریبا چند خانه بودیم دودن صد خانه و بعضی را داد بعضی را نداد
کمک ها اطلاع داریم کمکی از اسرائیل برمی کردیم غری بخارا این چیزا نمیرسه قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه وقتی یک بجهار در مردم میته تو روغر مردم میته دو کلو سی کلو برمی